بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مرحوم آیت الله مطهری در کتاب مسئله شناختشون می‌فرمایند که در آیه زر خداوند می‌فرماید که اشهدهم علی انفسهم، یعنی خداوند وجود خودشون رو بر خودشون گواه گرفت. بعد اقرار به ربوبیت ازشون گرفت، فرمود الستو بربکم، قالو بلا. خب وجود خودشون رو اینها رو بر وجود خودشون گواه گرفت، اشهدهم علی انفسهم. بعد ازشون سوال می‌فرماید که الستو بربکم، اقرار به ربوبیت می‌گیره. معلوم میشه وجود انسان آینه وجود حقه، که وقتی او رو بر وجود خودش گواه میگیرن بعدن ازش اقرار به ربوبیت میگیرن، الستو بربکم. این که در مرحله تحمل شهادت او رو بر وجود خودش گواه میگیرن، این در مرحله تحمل شهادت. اما در مرحله ادای شهادت، شهادت به وجود خداست. پس معلوم میشه که وجود انسان آینه وجود حقه، یعنی وجود هر موجودی آینه وجود حق تبارک و تعالی است. و لذا عشقی که موجودات به وجود خودشون دارن عشق به حق، یعنی در حقیقت عکس وجود حق رو دوست می‌دارن، مظهر وجود حق رو دوست می‌دارن، مثال وجود حق رو دوست می‌دارن. البته این معنا چنان که تا کنون در این فصل بیان شد منافاتی نداره با این که خداوند یک ارتباط عاشقانه، یه ارتباط عشقی، یه ارتباط دوستانه، یه ارتباط مهرورزانه بین موجودات با یکدیگر برقرار کرده باشه، چنان که مثلا آبا و امهات به اولاد مهربانی دارن، محبت دارن. یا بزرگا به کوچکا، نمیدونم اقویا به ضعفا. این که هر موجودی وجودش آینه وجود حق و عکس وجود حق و مظهر وجود حق و مثال وجود حق و ظل وجود حق و تجلی وجود حق تبارک و تعالی است، این منافات نداره با این که بین موجودات یک ارتباط نیازمندی، که بعضی از موجودات به بعضی دیگه نیاز داشته باشن، ارتباط احتیاج و ارتباط اشتیاق و ارتباط میل ذره ذره کندرین عرض و سماس جنس خود را همچو کاه و کهرباس. نوریان مر نوریان را طالبند، ناریان مر ناریان را جاذبند. این منافات نداره با این مطلب، لذا ایشون می‌فرمایند که عشق اقسامی داره، فنونی داره. یکی از اقسام و فنون عشق اون عشق و اشتیاقی است که بین انسان و حیوان به جنس مخالفش خداوند قرار داده، که میل به نکاح دارن حیوان و انسان. حالا البته این اقسام عشق بیان بشه، حالا بعدن بحث خواهد شد، معلوم خواهد شد که این عشق ها کدومش انسانیه کدومش عشق حقیقیه. فعلا حالا به اون جهت کار نداریم. یکی از اقسام و فنون عشق، عشق به نکاح، عشق به ازدواجه. یکی از اقسام عشق، عشق به ریاست، حب جاه، حب ریاست. اشخاص دوست دارن که فرمان بدن و دیگران اطاعت بکنن، فرمانشون مطاع باشه، دیگران فرمان ببرن از اونا. ایشون می فرمان علت این حب جاه و این حب ریاست، محبت به ریاست، هم اون طلب استعلا و استیلاییست که خداوند در جبلت و سرشت و خلقت و وجود نفس ناطقه نسبت به قوا قرار داده. آخه نفس ناطقه میخواد استیلا داشته باشه بر قوا، یعنی فرمان بده به قوا و قوا از او فرمان ببرن، مطیع او باشن. چون این طلب استعلا و استیلا در جبلت نفس نسبت به قوا قرار داده شده، لذا انسان حب ریاست داره، دوست داره که به دیگران هم فرمان بده و دیگران از او فرمان ببرن. یکی از اقسام عشق، عشق به جمع ماله، ثروت اندوزی. انسان دوست داره که جمع ثروت بکنه، جمع مال بکنه. خب بالاخره اینها بدون حکمت نیست، بدون فایده نیست. یه کسی جمع مال میکنه، بعدی ها میان میخورن راحت، او زحمت کشیده، یه عده بعد از او به نوایی میرسن، خلاصه رفاه پیدا میکنن، به راحتی میرسن. یکی از اقسام عشق، عشق به تحصیل علوم، عشقی که در میان علما هست، استخراج علوم، کشف حقایق. خب اینم باز حکمت این عشق، فایده این عشق تکمیل نفوسه. خب وقتی علما زحمت کشیدن، تحصیل حقایق کردن، کشف حقایق کردن، این رو برای دیگران نشر میدن، حالا یا به صورت گفتاری یا به صورت نوشتاری، یه عده‌ای در پرتو انتشار این حقایق به کمال میرسن، نفوسشون کامل میشه. و یکی از اقسام عشق، عشق ارباب صنایع و حرف هست به کارهای خودش را، که چنون با کیف خلاصه هر کسی صاحب هر پیشه‌ای، صاحب هر حرفه‌ای، شغلی، کار خودش رو انجام میده به جوری که اصلا کار دیگران رو کار نمیدونه، فقط کار خودش رو کار میدونه. خب اینم برای این استش که بالاخره این نظام بچرخه. یه کسی باید خلاصه با عشق و علاقه نون بفزه دست مردم بده، یه کسی نمیدونم نظافت بکند، هر کسی باید یک کاری انجام بده تا این چرخ و پر نظام و اجتماع به خوبی بچرخه و دوچار اختلال نشه. چرا دیگه؟ حالا حکمت بالاخره میتونه علت باشه، میتونه فلسفه باشه، میتونه فایده و غایت باشه، همه اینا حکمت. ایشون هم حکمت‌های این اقسام و فنون مختلف و متعددش رو دارن بیان میکنن. حالا در یه جا حکمت مثلا علت، در مثل همون حب جاه و ریاست، در یه جا مثلا فایده هست، این اشکالی نداره. حالا تا بعدن حالا بحث ادامه پیدا بکنه. حالا ما الان صحبت در این نیست که حالا این ارزش‌گذاری نمیخوایم در اینجا بکنیم که حالا کدوم عشق و محبت خوبه، کدوم شایسته و بایسته انسانه. البته اینا هر کدوم به نوبه خودش خوبه، هر کدام در جایگاه خودش خوب، اما آیا باید در همون مرحله مثلا متوقف شد؟ دیگه یک چشمنداز بالاتری رو وسیع‌تر رو نباید دید؟ در همون مرحله حیوانیت انسان باید متوقف بشه، متمرکز بشه؟ حالا اینها در طی مباحث بعدی روشن میشه. بعد ایشان میفرمایند که هرچه موجود قوی‌تر باشه، هرچه نفس قوی‌تر باشه، عشقش قوی تر میشه و لذتش هم بیشتر میشه. مثلا ببینید نفس نباتی عشق به تغذیه و تولید داره. خب نفس نباتی دیگه پایین ترین مرتبه نفوس دیگه. خب این عشق به تغذیه داره، عشق به تولید داره. خب حظی که از تغذیه یک گیاه یه نبات میبره اینه که مثلا از طریق ریشش مثلا از خاک تغذیه کنه، از مواد خاک تغذیه بکنه، یه همین مقدار. یا مثلا حظش از تولید اینه که مثلا و ارسلن الرياح لواقع، با باد عمل گرد افشانی مثلا صورت بگیره و یه اجزایی گرده هایی مثلا از گیاه نر باد برداره، اینا ببره روی مثلا گیاه ماده بنشونه. همین اندازه دیگه، بیش از این که لذت از تولید نمیبره. اما وقتی مثلا میگم به نفس حیوان، خب حیوان عشقی که به تغذیه داره یا به تولید مثل داره و لذتی که از اینها میبره خب خیلی بالاتر از نباته. اون لذتی که حیوان از تغذیه میبره که یک ملک شمولوچی مثلا راه بندازه و اینا، در گیاه که نیست، در نبات که نیست. یا مثلا لذتی که در تولید میبره که یه جفتکی مثلا بزنه و حیوان هم از وجود طبیعی و جسمانی و مادی جنس مخالف بهره میبره، هم از وجود حسیش هم از وجود خیالیش، یعنی در آن واحد سه تا لذت داره در همین عمل نکاح. خب با عرض میکنم پریدن و نمیدونم پرشی که انجام میده، خب حظ از وجود طبیعی جنس مخالفش میبره. در همون حال صورت حسی اون جنس مخالف در ذهنش هست، در قوه ادراکیش هست، خب از اونم لذت میبره. از صورت خیالی که فرق بین خیال و حس به حضور و غیاب مدرک خارجی است. مادامی که مدرک خارجی در پیشگاه حس حاضره، این صورتی که از او در ذهن مدرکه بهش صورت حسی میگن. وقتی غایب شد صورت صورت خیالی میشه. و لذتی که از ادراک صورت حسی و خیالی حیوان میبره به مراتب بیشتر از اون لذتی است که از وجود طبیعی و جسمانی و مادی جنس مخالفش میبره. چرا؟ چرا در آن واحد دیگه؟ در آن واحد بیهوش که نمیشه آدم در اون حالت. در آن واحد یعنی در همون حینی که بالاخره اون عمل رو داره انجام میده، داره تصور میکنه و لذتی که از این صورت ادراکی میبره به مراتب بالاتر است از اون لذتی که از وجود طبیعی و مادی میبره. چرا؟ چون این صورت مجرده. این صورت وجود مجرده، اون وجود خارجی وجود طبیعی جسمانی است و وجود مجرد به مراتب قوی تره از وجود مادی و جسمانی. اما مثلا نبات غرق در مادیت، هیچ گونه تجردی از هیچ مرتبه ای از مراتب تجرد، نه تجرد خیالی و نه تجرد عقلی برخوردار نیست. حالا این بحث البته نیمه تمام میمونه، هنوز ادامه داره. فعلا تا اون جایی که عبارت رو میخوایم بخونیم توضیحش رو عرض کردیم به طور خلاصه، چون دیگه خیلی حالا اینا چیز مشکلی نداره که بخوام از خارج توضیح بدیم. فعلا هنوز حالا مطلب ادامه داره تا ببینیم به کجا میرسه بس. و علم ان العشق اقسام. خب بعد از آنی که ایشون فرمودن در این تذکره‌ای که گذشت که حکمت حق در قضا و در قدر کرده ما را عاشقان یکدیگر، قرآن کریم می‌فرماید که و جعل بینکم مودتا و رحمه. این که بالاخره همه موجودات عاشق حقن، وجود هر موجودی آینه وجود حقه، این منافات نداره با این که خداوند بعضی از موجودات رو به بعضی دیگر محتاج قرار داده باشه، نیازمند قرار داده باشه، مشتاق و مایل و طالب و عاشق قرار داده باشه. حالا می‌فرمایند و علم ان العشق اقسام. عشق اقسام و فنونی داره. و المحبت متشعبتون، محبت شعبه‌های گوناگونی داره. و المحبوبات کثیرتون، محبوبات فراوانن. لا تحصى حسب تکثر الانواع و الاشخاص، بر حسب انواعی که در این عالم طبیعت هست و به عدد اشخاصی که هست، به همون اندازه عشق هست، به همون اندازه محبوب هست. هر موجودی یه عشقی داره، یه محبوبی داره، یه معشوقی داره. فمن انواع المحبه محبت النفوس الحیوانیه للنکاح و الصفات. از اقسام محبت، محبت نفس حیوانه به نکاح و عرض میکنم صفات. و چرا؟ لما فیه من حکمت بقاء النسل و حفظ النوع. و این حکمت این عشق بقاء نسل و حفظ نوع که به این وسیله و از این ره گذر خلاصه نسل و نو باقی بمونه. و منها محبت الرؤساء للرياسات و حرصهم على طلبها و مراعاتهم لرسومها و محافظتهم عليها. محبتی که رؤسا به ریاست دارن، حرصی که نسبت به طلب ریاست دارن و رعایتی که نسبت به رسوم و آداب ریاست انجام میدن و محافظتی و حفظی که از ریاست خودشون دارن. که انها شیء مجبول فی تباعهم مرکوز فی نفوسهم، به جوری که این در تباعشون هست، این در سرشتشون هست، این محبت باشون عجینه به حسب نفس حیوانی. بالاخره در همه محبت ریاست هست، دوست دارن که بنشینن فرمان بدن و دیگران هم اطاعت بکنن، این در همه هست. آخر ما یخرج من قلوب صدیقین حب الجاه، که آخرین محبتی که از قلوب صدیقین، راستگویان، اونهایی که صادقن در عشق به حق تبارک و تعالی و بسیار صادقن، که صدیق مبالغه در صادقه، آخرین محبتی که از دل اونها و از قلب اونها خارج میشه محبت به ریاست. اینجا الان صحبت در حق و باطلش نیست، صحبت در حسن و قبحش نیست، صحبت در اصلشه، که بالاخره این محبت در تباع حیوانات، انسانم به ما انه حیوانون، این محبت در طبیعتش هست، در سرشتش هست، در جبلت و خلقت و اصل ایجادش هست. معصوم علیه السلام به صفوان ابن یحیی فرمود خطر حب به جا از ضرر حمله گرگ به گله گوسفند بیچوپان بیشتره. استاد آفاه الله و حفظه الله می فرمودن که ما با آیت الله سبحانی برای تبلیغ رفته بودیم به یزد و قبل از مرحوم آیت الله شهید صدوقی ریاست حوزه یزد به عهده مرحوم عاشق غلام رضای یزدی بود که مجتهد بوده، مجتهد بزرگی بوده و آدم وارسته و منزهی بوده و خیلی هم مورد احترام و اعتقاد اون منطقه بوده. ایشون می فرمودن که با آیت الله سبحانی سراغ منزل مرحوم عاشق غلام رضای یزدی رو گرفتیم و رفتیم در منزل ایشون که ایشون مثلا ما رو برای تبلیغ به روستاها بفرسته. بعد میگم ما رفتیم در منزل ایشون، میفرمودن رفتیم در منزل ایشون و ایشون اولا که آمد همون جلو در رو خاکا نشست و بعد خب گفت امرتون، کارتون؟ گفتیم ما دو تا طلبه ایم از قوم، آمدیم برای تبلیغ و خلاصه شما هم رئیس حوزه علمیه اینجا هستید، آمدیم ما رو بفرستید برای روستا. فرمود که مگر پیغمبرم که علی رو نصب کنم. بعد ایشون میفرمود که یه مسجدی مرحوم عاشق غلام رضای یزدی داشت که نصف این مسجد زیلو فرش بود، نصفش هم خاک بود. وقت چون جمعیت زیاد شرکت میکردن نماز ایشون، خب اونایی که دیر میرسیدن اینا روی خاک نماز میخوندن. یه طلبه‌ای بعد نماز بهشون گفت آقا دستور بدید، که از این تعبیرشون خیلی عصبانی شد، دستور بدید که مثلا یه چند تا زیلو تهیه بکنن که مردم که میان اینجا برای نماز اقتدا میکنن رو خاک نباشن، که ایشون عصبانی شد و فرمود ملعونون ملعونون من ترعسه. خیلی خلاصه عصبانی شد از دست اون طلبه، البته بعدن از دل اون طلبه در آورد و یه پولی براش فرستاد. و مقصود از این جمله که ملعونون ملعونون من ترعسه، فعلا حالا اینجا صحبت در ارزش گذاری نیست، کسی نمیخواد بگه حالا این ریاست مثلا به هر قیمتی و به هر نحوی شده خوبه، ولی این در طبیعت هر انسانی هست، در جبلت هر انسانی هست. علتش هم اینه، ولحکمت و فیها طلب الاستعلال نفس علا قوا حلتی تحت تسخیرها. مرحوم عاشق غلام رضای یزدی، بله، استاد از ایشون جملات اینو نقل می فرمودن. یه مثلا جملش این بود که آخه معروف است مثلا در بین مردم که مثلا مرده رو میگن اسیر خاکه، از ایشون نقل میکردن که ایشون میفرمود که مؤمن امیر بر خاک است نه اسیر خاک. یا اون جمله معروف که یه بار دیگه در اوائل همین کتاب از ایشون نقل کردیم که تن را دل کن و دل را جان کن و جان را به جانان بسپار. اینا جملاتی است که از همین مرحوم عاشق غلامرضا یزدی که مرحوم آیت الله صدوقی هم شاگرد ایشون بوده و میفرمودند که ایشون با پای پیاده آمد برای زیارت قبر استادش همین مرحوم عاشق غلامرضا یزدی. ولحکمت و فیها طلب الاستعلاء لنفس على قواها التي تحت تسخيرها. سر این محبت و علاقه به ریاست اون طلب استعلاء و استیلاء است که نفس نسبت به قوای تحت تسخیر خودش داره. چون نفس یعنی در سرشت نفس این طلب استعلاء که قوا رو تحت فرمان خودش بگیره قرار داده شده و ریشه اون محبت ریاست اینه. خب چرا این چطور حکمت میشه؟ اون یه امر طبیعی است که در جبلت و سرشت نفسه، این یه امر اختیاریه که یه کسی دنبال ریاست بره و یا این که دنبال ریاست نره، دیگران رو خلاصه به استخدام خودش در بیاره یا نیاره، این امر اختیاری چه ربطی به اون امر طبیعی داره؟ ایشون میفرمان فإن الافعال الاختیاریه به منزله تقلید الافعال طبیعیه. حیوان انسان در افعال اختیاریشون از افعال طبیعی تقلید میکنن، یاد میگیرن. و الفاعل بالصناعه یحتذی فی صنعته للفاعل بالغریزه. فاعل یه صنعت و فعل از روی اختیار این اقتدا میکنه در فعل خودش، اقتدا میکنه به فاعل طبیعی، سعی میکنه ادای فاعل‌های طبیعی رو در بیاره، کار فاعل‌های طبیعی رو انجام بده. و لهذا قیل از صنعت و تشبه به طبیعه، به خاطر همین معروف است که میگن صنعت فعل اختیاری شبیه فعل طبیعی است. نتیجتاً فلولم یکن محبت الالو و رفعه مرتکزتن فی جبلت نفوس لما احب اکثر الناس کونه رئیسن متاعن فی قومهی و لما کان شدید الهرس فی ذالک. اگر این محبت الالو و رفعت نفس نسبت به قوا اگر در سرشت نفس و وجود نفس ارتکاز پیدا نکرده بود، قرار داده نشده بود، بیشتر مردم دوست نداشتن. اینجوری نبود که حالا هست که بیشتر مردم دوست دارن رئیس باشن و دوست دارن که امرشون مطاع باشه در بین قومشون، و اینجوری نبود که خلاصه بیشتر مردم حرص شدید داشته باشن به ریاست و اینکه دیگران از اونها فرمان ببرن. و منها محبت و تجار و المتمولین لکسب المال و حرصهم علی الجمع و الادخار و حفظ النقود و الامتعه و اختزانها. از اقسام و فنون و انواع محبت و عشق محبت تجار و ثروتمندان به کسب مال و حرصی که بر جمع مال دارن و ذخیره کردن و بالا بردن حساب‌های بانکی و خلاصه انبار کردن که جنس‌ها رو مثلا انبار بکنن. که انه شیء مجبول فی تباعه مرکوز فی نفوسه. اینم خلاصه در سرشتشون است، در سرشت و جبلت نفس حیوانی. انسان اگر بخواد در مرحله حیوانیت بمانه اینا یه چیز طبیعیه برای حیوان، اگر بخواد قانع باشه به مرحله حیوانیت و مرتبه حیوانیت. خب این فایدهش چیه؟ چی؟ بله 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 بمانه اون حیوان، بله لما فیه من الصلاح لغیرهم و من یأتی بعدهم. خب اینم فایدهش برای دیگران، برای اونایی که بعدن میان که بگن کم گذاشته، بخورن و بگن باید بیشتر میذاش کم گذاشته، که سعدی داره که دو کس رنج بیهوده برد، یکی آن که اندوخت و نخورد و یکی آن که آموخت و نکرد. اینا خلاصه یه زحمت بیهودهی میکشن و خودشون هیچ بهره‌ای نمیبرن. و منها محبت العلماء والحکما لاستخراج العلوم و تدوینها فی الکتب و نشرها و البحث عن غوامزها و کشف اسرارها و تعلیمها للمتعلمین و اظهارها علی المستعدین که انه شیء مجبول فی تباع مرکوز فی نفوسه. یکی از انواع عشق، عشق علماست و حکما، اهل حکمت که علوم را، حقایق را استخراج کنند، در کتبشون جمع کنند، نشر بدن، از مشکلاتش بحث بکنند، اسرار و رموزش رو پرده برداری بکنند، به دیگران یاد بدن، به کسانی که استعداد و قابلیتش رو دارن برای اونها اظهار بکنن این حقایق را، به طوری که اون شعر رو از مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی خوندیم که ایشون فرمود لذات دنیوی همه هیچ است پیش من، در خاطر از تغییر آن هیچ ترس نیست، روز تنعم و شب عیش و طرب مرا غیر از شب مطالعه و روز درس نیست. این جور مثلا عشق و علاقه به تعلیم و تعلم، که انه شیء مجبول فی تباع مرکوز فی نفوسه. عرض به معدن ما اینجا اصلاح کردیم مستعدین، که انه شیء مجبول فی تباع مرکوز فی نفوسه. فایدهش چیه؟ لما فیه من احیاء النفوس و بعثها من موت الجهاله و قبر طبیعه و تنبیهها من رقدت الغفله و نوم النسیان. خب این احیاء نفوس درش هست که عرض کردیم یه وقتی سر این که مثلا اسکندر معلمش رو بیشتر احترام میکرد از پدرش، گفت سرش اینه که پدر من منو از آسمان به زمین آورد، این منو از زمین به آسمان میبره و به آسمان برد. احیاء نفوس که در اون جمله نورانی، فرمایش نورانی که پیغمبر به امیر المؤمنین علیه السلام فرمود که اگر یک نفر به دست تو هدایت بشه، این نفعش و فایدهش از اون چه که خورشید بر اون میتابد، که حالا من نقل به معنا میکنم، این نفعش و فایدهش بیشتره، به خاطر احیاء نفوسی که در این کار هست و بعث از موت جهالت و قبر طبیعت و مادیت و بیدار کردن از خواب غفلت و خواب نسیان. و منها محبت و سنا فی اظهار صنایعهم و حرصهم الا تتمیمها و شوقهم الا تحسینها و تزیینها. خلاصه صاحب هر صنعتی و حرفه‌ای و شغلی عشق میورزه خلاصه به صنعت خودش، میخواد اون رو به کمال برسونه، میخواد به بهترین وجه و به زیباترین صورت کار خودش رو ارائه بده، که انه شیء غریزی له، این طبیعی. لما فیه من مصلحت الخلق و انتظام احواله. خب اگر اینجوری باشه، روایت داره که لو عقل الناس لخربت الدنیا، اگر بنا بود همه خلاصه عاقل باشن و دنبال مثلا اون مرتبه بالایی از کمال باشن، که دنیا به هم میخور، خراب میشون، کی صبح زود پاشه خلاصه بره دنبال کسب و کار، شبم آش و لاش خسته و کوفته، کل میت بیاد بیفته باز تا فردا صبح. خب بالاخره مردم باید حوایجشون برآورده بشه، احتیاجاتشون رفع بشه. بله؟ این که انها عرض میکنم برای مثلا تردید و اینها که نیست که. وعلم ان النفوس، میدونم این عرض میکنم این که انها اونه که تو ذهن مبارک هست نیست. وعلم ان النفوس کل ما کانت اشرف و اعلا کانت محبوباتها و مرغوباتها التف و اصفا و ازین و ابها. هرچه نفس قوی تر باشه، معشوقش بالاتر، بهتر، عشقش، لذتش بیشتر، قوی تر. و الذی ینبه که علا هذا الامر ان القوى النباتیه رؤوسها ثلاثتون. اون چه که خلاصه منبه و دلیل این مطلبه اینه که قوای نفس نباتی، قوای اصلی سه تا قوه است. احدها قوت تغذیه، قوه غازیه، و ثانی قوت تنمیه، قوه نامیه، و ثالث قوت تولید، قوه مولده. فکذالک العشق الخاص بالعشق الخاص و بالقوه النباتیه علی اقسام ثلاثه. خب عشق هر قوه هم یه چیزیه، عشق غازیه تغذیه، او دنبال تغذیه کارشون، نمیدونم نامیه طالب رشد، طالب نمو، مولده طالب تولید، هر کدوم خلاصه یه اشتغالی دارن، یه عشقی دارن، یه شوقی دارن. احدها یختص بالقوت المغذیه، عشق یکی از قوا مخصوص قوه مغذیه و غازیه است، قوه تغذیه است. و هو مبدع و شوقها الى حضور الغذا عند حاجت الماده الی و بقائه فی المقتضی بعد استحالته الى طبیعته. این عشقی که مخصوص قوه غازیه است، این مبدع شوق قوه مغذیه و غازیه است به این کار که خلاصه غذا رو بکشه، جذب بکنه در وقتی که ماده نیاز داره به غذا و نگه بداره، جذب و بعدم حفظ و امساک، این رو نگه بداره در مقتضی روی عضو و بقائه فی المقتضی، بله فی المتغذی، و بقائه فی المتغذی این رو خلاصه ابقا بکنه، نگه بداره بعد از استحالتی الی طبیعتی، البته بعد از آنی که اون رو به شکل طبیعت اون متغذی در آورد، یعنی تبدیل به مایه تحلل کرد، اون رو نگه بداره در مقتضی. خب قاضیه چهار تا خادم داره دیگه، جاذبه است و ماسکه است و عرض می کنم هاضمه و دافعه که قبلا فرمودنش. و ثانی یختص بالقوه المنمیه، عشق قوه منمیه، و هو مبدا و شوقها الى تحصیل زیادت طبیعیت المتناسبت فی اقطار المقتضی. این عشق مبدا شوقی است که قوه منمیه داره به تحصیل زیادی و رشد طبیعی که متناسب باشه در ابعاد مقتضی، نه اینکه در یه بُعد این ورم بکنه رشد بکنه در ابعاد دیگه رشد نکنه، یه رشد متناسب. و ثالثو یختص بالقوه المولده و هو مبدا و شوقها الی تهیت مبدا الکائن مثل الذی هو فیه من نوعه. در رساله عشق فیه نداره دیگه، به جای من نوعه منه داره، مثل الذی هو منه، در رساله عشق اینجوریست. این عشق قوه مولده، این مبدع میشه برای این کار، برای شوق قوه مقلده، به تهیه مبدع کائن، کائنی که مثل مبدع کائنی که عرض میکنم مثل اون چیزیست که هو فیه من نوعه، که اون بله مثل الذی هو منه اگر باشه مثل الذی هوه، اون الذی منه، از اون عرض میکنم تهیه مبدأ کائن. مبدأ کائن که همون منی هست، همون ماده‌ای که خلاصه با اون تولید مثل صورت میگیره، مثل منی در حیوان و انسان. مبدأ کائنی که اون کائن مثل لذی، که اون کائن مثل خود اون عرض میکنم اصلی است، که حالا نبات باشه یا حیوان باشه یا انسان. الذی، مثلی که الذی هوه فیه من نوعه. بله، از نوع خود مولده، از نوع خود مولد. الذی، مثلی که این صفت داره. الذی هوه اون مثل، من نوعه، از نوع همین مولده. حالا فیه اگر باشه، که فیه اگر باشه یعنی در این کارهایی که مثلا این مولد داره، که مثل خود این میشه. تهیه مبدأ کائنیست که اون کائن مثل اون چنانیست که اون مثل فیه، مثلا حالا در این کارها، در این مبدأ شوق، مثلا در این تولید، در این کارها، من نوعی، از نوع همون مولد هست. چی؟ نه ای که مثل الذی هو فیه من نوعه، یعنی کائنی که مثل خودشه، تولید مثل دیگه، مثل خودشه، اینو میخوان بگن. و من البین ان هذه الافائیل صادرت عن قوى النفس النباتیه لیست صادرت عن مجرد اتفاق او جزاف، بل هی لغایات و اغراض ملائمت لها و خیرات موافقت لتبایعها، و کل من تأمل فیها یعلم انها صادرتن ان میول و قصود فیها، فهی اذن عاشقتن لتلک الغایات و هی متممتن لمبادیها و مکملتن لها و مخرجتن ایاها عن النقص الى الکمال و عن القوه الى الفعل. میخوان بگن که خلاصه این عشق در نبات هست، یه عشقی در این هست به این کارها، و بدیهیست که این افعالی که صادر میشه از قوای نفس نباتی، اینها اتفاقی نیست، اینا بیهوده نیست، اینها خلاصه از روی شعور و توجه و آگاهیست، ای از روی عشق و محبته. بلهی لغایات و اغراضی که ملائمت لها، که با اون قوای نفس نباتی سازگاره، و به خاطر یک فوائدی است که موافق با تبایع اون قواست. و هر کس تأمل بکنه در این افعال میفهمه که این افعال اینا صادر از روی میل و قصد و اراده و شعور و آگاهی است. فهیه اذن عاشقتن لتلک الغایات، پس این قوا عاشق این غایاتن، طالب این غایاتن، مشتاق این غایاتن، به دنبال این غایاتن. و هی متممتون لمبادی ها، این قوا تمام میکنن، خلاصه به تمام و کمال مبادی این افعال را انجام میدن، که مثلا مبادی مثلا فعل تغذیه، مثلا جذب غذا، امساک، هضم، مبادی مثلا تولید مثل، همون تهیه مبدأ کائن، همون ماده مولده مثل منی. و مکملتون لها، اینا مبادی این افعال رو تتمیم میکنن و مکملتون لها، این افعال رو به تمام و کمال انجام میدن، و مخرجتون یا عن النقص للکمال، این افعال رو از قوه به فعلیت خارج میکنن، به منصه ظهور و بروز میرسونن از روی عشق و شوق و طلب. ثم اذا نظرت الى قوى الحيوان الذي نفسه اشرف من نفس النبات وجدت تصدر عن بعض قواها الشهوانيه وهي الثلاث النباتيه من قوه التغذيه وقوه التنميه وقوه التوليد ما يصدر عن تلك القوى الثلاث التي تكون في النبات لكن على وجه التف و ابها. بعد اگر به قوای نفس حیوان که شریفتر از نفس نبات نگاه بکنی، خب میبینی که وجدتها، میبینی که عرض میکنم همین افعال نبات صادر میشه از قوای نفس حیوانی، از بعض قوای شهوانی عرض میکنم نفس حیوانی، وهیه که همین قوای شهوانی باشه، از ثلاث نباتیه، همون سه تا قوه که در نبات هست که قوه تغذیه و نامیه و مولده باشه. خب وجدتها تصدرو، فاعل تصدرو، ما یصدرو عن تلک القوة الثلاث التي تكون في النبات، صادر میشه همونی که صادر میشه از قوای نباتی، یعنی حیوانم بالاخره به دنبال غذا و تولید مثل، منتها چون نفسش قوی تره، این عشق و شوق و طلبشم قوی تر و لذتشم بیشتره. لکن علا وجه التف و ابها، برای وجه قوی تر این افعال صادر میشه. چرا؟ و ذالک لان القوه الشهوانیه الحیوانیه اظهر الموجودات عند الجمهور عشقا و شوقا، به خاطر اینکه قوه شهوت حیوان این دیگه بارزترین عشق و شوق پیش توده مردمه، دیگه خیلی بارز این عشق و شوق، عشقی که حیوان به خوردن و کارهای دیگه داره، این دیگه خیلی بارزه در بین مردم، خیلی دیگه ملموس و مجسم. ولیس معشوق و هذه القوه فی عامه الحیوانات ما سوى الناطق الا معشوق القوه النباتیه به عینها، معشوق قوای حیوانی در عموم حیوانات به جز ناطق که عشق انسانی باز یه چیز بالاتریه نیست، غیر از همین معشوق قوای نباتی عیناً، همین خوردن و عرض میکنم نکاح. الا ان عشق القوه النباتیه لا یستر عنها الافائل الا به نوع طبیعی و به نوع ادنا و ادون، منتها این تغذیه و نکاح از نبات خلاصه به یک شکل خیلی بسیط‌تر و ساده‌تر و ابتدایی‌تر صادر میشه. و اما عشق القوه الحیوانیه فانما یصدر عنه الاکل والجماع والتولید علی نحو الاراده والاختیار و به نوع اعلا و التف، اما از حیوان اکل و جماع و تولید صادر میشه هم با اراده و اختیار در مقابل اون طبیعی که در حیوان بدون اراده و اختیاره، به عنوان یک فعل طبیعی است، یک فعل مادی نه فعل نفس، چون نفس نباتی مادیه دیگه، اما صورت نوعیه نباتی است که مادی، اما در اینجا نفس صاحب اراده و اختیاره. و به نوع اعلا در مقابل نوع ادنا و ادون که اون خیلی یه شکل بسیطی داره، اما این یک خلاصه شکل بارزتر و ظاهرتر و بالاتری داره. و مأخذن احسن و افضل، این خلاصه از یک راه بالاتری، خلاصه از یک مرحله بالاتری برخورداره. و لذت اتم و شوق اکمل لذت بیشتری میبره و به استعمال من الحس و اعانت من التخیل اضافه بر کار طبیعی که میکنه یه کار احساسی و خیالی هم هست، یعنی حس و خیالش هم درگیر میشن در این کار. ولا شبهت فی ان فعل التخیل افضل من فعل الحس، کار تخیل بالاتر از حسه و فعل الحس چون در تخیل دیگه اون ارتباط با اون محسوس خارجی دیگه به طور کلی قطع میشه و فعل حس افضل من فعل طبیعی از فعل جسمه. چرا؟ فإن قوة الخیال تنال و صورت ما یعشقه مجردتن انهاز العالم الظلمانی صافیتن عن کدوراتها آمنتن عن الفساد والعدم مادام یحفظها الخیال و یلتفت الیها، به خاطری که قوه خیال نائل میشه به صورت معشوق و مطلوب در حالی که اون صورت مجرد از ماده است، صافی از کدورات و ظلمات ماده است، ایمن از فساد و نابودی است. البته ایمن مادامی که خیال حفظ بکنه و توجه داشته باشه به این صورت، و الا اگر توجهش رو برداشت دیگه صورتی در کار نخواهد. ولی تا مادامی که خیال توجه داره این صورت باقیه، هیچ چیش نمیشه، هیچ غباری بر این صورت نمی نشینه. فاذا زهلت انها به سبب شاغل من خارج، فاذا زهلت انها اگر غافل شد از این صورت به سبب یک شاغلی از خارج، نمیدونم زنگ خونه به صدا در آمد، یه شاغلی از خارج پیدا شد این رو مشغول کرد، او داخل، یا این که نه یه شاغلی از داخل یه دفعه به فکر قرضاش افتاد، چکی که فردا مثلا موجودی نداره در حسابش و برگشت میخوره، غابت و زالت، این صورت از بین میره. اما لا علی نحو الفساد، صورت فاسد نمیشه، توجه خیال برداشته میشه، یعنی دست عنایت علت از روی سر این صورت برداشته میشه، چون صورت مجرد که فاسد شدنی نیست، اگه علتش باشه که همون توجه خیاله این صورت هیچ چیش نمیشه. و کذا قوت الحس تنال و صورت المحسوسه المعشوقه لها منتزعتا عن الماده، احساس هم همینجوره، قوه حس هم نائل میشه به صورت مطلوب، به صورتی که معشوق او هست در حالی که مجرد از ماده است، الا انه یشترط فیها حضور الماده به وضعها. فرق حس و خیال فقط به اینه که شرط است در صورت محسوسه که ماده خارجی با همون وضع و اوضاعی که در خارج داره در پیشگاه حواس حاضر باشه. و اما طبیعت و فلکونها مستغرقتن فی بحر الهیولا لا یمکنها تجرید و معشوقها عن الماده به وجه من الوجود و احضاره عند ذاتها الا مخلوطتن بالاغشیت ظلمانیه و الاعدام الهیولانیت المغرقت لذاتها و لذات ما یناله من الاغذیت و غیرها. اما نبات، نفس نباتی چون صرفا مادیه و غرق در مادیت هست، هیچ گونه تجردی نداره، این امکان براش نیست که معشوق خودش رو از ماده مجرد بکنه به هیچ وجه، نه به تجرید عقلی و نه به تجرید حسی و خیالی، و این رو حاضر بکنه پیش خودش، یعنی از مرحله جسم اینو بکشه بالاتر ببره به مرحله نفس مجرد که همون صورت باشه. نه این کار رو نمیتونه بکنه الا مخلوطتن، معشوقش خلاصه مخلوط با ماده هست و که ماده هم خلاصه کمپانی اعدام و قوا و استعدادات و اینهاست، مخلوط به پرده های ظلمانی و اعدام مادی است که این پرده ها و اعدام غرق میکنن عرض میکنم هم ذات طبیعت را که نبات باشه، طبیعت نبات را، و هم ذات اون غذاها و عرض میکنم غیر غذاها، آبی، موادی که میرسه به نبات، اینا دیگه صرفا یک فعل و انفعال طبیعی و مادی هست، از هیچ گونه سهمی از تجرد برخوردار نیست این فعل. بله؟ نه نه، المغرقت لذاتها و لذات ما ینامه، لذات نداره. ثم الحیوان و غیر الناطق، حالا عرض کردم مطلب ادامه داره انشاءالله فردا. و صلی الله